سلام، اینجا پادکست معجون قسمت 36. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. پادکستیه که تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. سعیم اینه که به روایت‌ها دید علمی داشته باشم، تاریخ و تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. این اپیزود دی ماه 1401 منتشر میشه. گاهی اوقات پیروزی قدرتمندان علامت شکستشون در آینده است. امپراتوری روم از بین رفت، وارثان مسیحی باقی موندن. در طول تاریخ دورانهایی بوده که اشراف فئودال سابق از ترس صرفا چهارستون بدنشون به لرزه افتاده. درست همون جور که سرمایه‌دارهای سابق از کارگراشون وحشت می‌کردن. سقراط، مسیح، یانهوس، هزاران نفر دیگه جان باختن. بر سر صلیب اشغالگران در شعله‌های آتش تفتیش عقاید، زیر تیغ گیوتین اولین انقلاب در برابر شعله‌های آتشین دومین انقلاب یا تو اردوگاه‌های کار اجباری دهمین انقلاب، همه این جان‌های شریف جان باختند. همه این آدما بی‌قدرت بودند. تو دنیای این آدما ارزش‌های متفاوتی حاکم بود و ما فقط می‌تونیم بپرسیم جهان چه مدلی می‌شد؟ زندگی همه ماها چطور میشد اگه صدای این آدما رو تو گلو خفه نمی‌کردن؟ و ترس همواره یکی از متحدان وفادار قدرته. هر تلاشی هم برای آزادی انسان در واقع تلاشیه برای رها کردنش از ترس و وحشت. ترسی که تو رخت خواب آدم‌های بی‌قدرت لونه کرده، انگیزه قوی میشه برای رویاهاشون. مگه اینطور نیست که قدرت هیچ چیز غیر شخصی نداره؟ قدرت تو دل آدم ها لونه کرده و تو رفتار و موقعیت‌های اجتماعیشون. امپراتورها، پادشاه‌ها و نخست وزیرها هر چقدر هم که تلاش بکنن ما رو قانع کنن منشأ الهی دارن یا حداقل عنایت ویژه الهی رو صاحب هستن، اما بالاخره که یه روزم اونا رو کشون کشون میبرن به سمت جلادهایی که قراره سر از تنشون جدا کنن. یا اگه زودتر مرده باشن اونا رو از گورهاشون بیرون میکشن تا به همه ثابت کنن از جنس انسان بودن و از همین کره خاکی. بریده هایی بود از کتاب روح پراگ نوشته ی ایوان کلیما. پنجشنبه 19 ژانویه 1969 همه نشریات و رسانه‌های شهر پراگ تو چکسلواکی یه خبر مهم بیشتر نداشتن. یان پالاخ درگذشت. پالاخ دانشجوی 21 ساله رشته اقتصاد بود. سه روز قبل از مرگش توی حرکت اعتراضی توی یکی از میادین اصلی شهر پراگ دست به خودسوزی زد. خودش رو آتیش زد. اعتراض پالاخ به سرکوب بهار پراگ بود. ارتش شوروی و ارتش کشورهای پیمان ورشو آگوست 1968 راهی پراگ شدند تا اصلاحاتی رو که موسوم شده بود به بهار پراگ اینو تو این کشور سرکوبش کنند. حالا یان پالاخ در اعتراض به این سیاست متجاوزانه اتحاد شوروی خودکشی کرد. پالاخ به زودی تبدیل به نمادی شد برای مخالفت با سیاست‌های شوروی. بعدها هزاران جوان چک و اسلواک از مراسم بزرگداشتش استفاده کردند تا مخالفتشون رو با رژیم کمونیستی بیان کنند. اما این بهار پراگ که یان پالاخ به خاطر سرکوبش حاضر به خودکشی شد دقیقاً چی بود؟ تو بهار پراگ چه اتفاقی افتاد؟ باید برگردیم به قبل‌تر از اون. چکسلواکی یکی از اون 6 تا کشوری بود که بعد از جنگ جهانی دوم به اشغال شوروی در اومد. ارتش شوروی نازی‌ها رو بیرون کرد از این کشور، مثل آلمان شرقی و لهستان چکسلواکی رو هم تحت الحمایه خودش گرفت. یعنی به کشور اقماری شوروی تبدیلش کرد. یه حکومت دست نشانده و وابسته به مسکو و شبیه آلمان شرقی یه حکومت تمامیت خواه. فقط تفاوتشون با اون 5 تا کشور دیگه این بود که خود مردم چکسلواکی بودن که تو سال 1948 با شعارهاشون تو خیابونا از آرمانهای سوسیالیسم حمایت میکردن. یعنی رژیم چکسلواکی پایه و اساسش یک کمی جنبش‌های مردمی هم بود. حالا شاید عجیب باشه ولی همینطور بود. دو دهه که از این اتفاق گذشت، مردم و روشنفکرهای چکسلواکی به این نتیجه رسیدن که یه اصلاحاتی تو سیستم حاکمیت لازمه. یادتونه تو اپیزود قبلی گفتم تو سال 1956 مردم مجارستان یک قیام ضد کمونیستی رو ترتیب دادن. حتی موفق هم شدن، اما به وسیله سرکوب خونین ارتش سرخ انقلابشون 30 سال به تعویق افتاد. حالا تو چکسلواکی هم یه دهه بعد، یعنی 1968، تاریخ داشت تکرار می‌شد. پراگ 68 نسخه دیگه ای از بوداپست 56 بود، با این تفاوت که بهار پراگ تا اون سطح انقلابی نبود و اونقدرام سرکوبش سرکوب خونین و پرتلفاتی نبود و دورش هم طولانی تر بود. بهار پراگ بیشتر از این که یه انقلاب مردمی باشه، یه خیزش اصلاح طلبانه بود. بهار پراگ به دوره‌ای میگفتن که یه سیاستمدار اصلاح طلب که مردم هم قبولش داشتن اومد قدرت کشور رو به دست گرفت، به نام الکساندر دوبچک. دوبچک خودش تو حزب کمونیست عضویت داشت. یه کمونیست اصیل بود، یه اصلاح طلب واقعی. به کمونیسم اعتقاد داشت، اما میدونست که باید یه سری اصلاحات ساختاری انجام بشه. دوبچک از 5 ژانویه 1968 دبیر کل حزب کمونیست شد و تا آوریل سال بعدش حکومتش ادامه داشت. به این دوره میگن بهار پراگ، البته فقط به 7 ماه اولش، یعنی تا 20 آگوست 68. حالا تو این 6 7 ماه چه اتفاقی افتاد؟ رژیم چکسلواکی متحول شد. آزادی بیان، آزادی مطبوعات، اینا تا حد زیادی به رسمیت شناخته شد. دوبچک انسان آزاداندیشی بود و قصد داشت از حکومت کمونیستی چکسلواکی تمرکز زدایی کنه، هم تو اقتصاد کشور و هم تو ساختارهای سیاسی. خلاصه چکسلواکی با سرعت باور نکردنی در حال فاصله گرفتن از کشورهای بلوک شرق بود. پراگ 68 یه سلسله تغییرات واقعی رو به خودش دید. دوبچک حتی قصد دموکراتیزه کردن حاکمیت کشور رو داشت، اما نتیجه اصلاحاتش قبل از این که به طور کامل معلوم بشه با یه سرکوب همه جانبه خونسا شد. واضح بود که مسکو چنین تحولاتی رو زیر بارش نمی‌رفت. چکسلواکی رو هم گفتم دیگه، کشور اقماری شوروی بود. اون زمان هم سیاست خارجی شوروی بر اساس دکترین برژنوف پیش می‌رفت، یعنی هر کشور سوسیالیستی اگه منافع شوروی تو اونجا به خطر بیفته، همه ی کشورهای پیمان ورشو باید برای نجات سوسیالیسم دست به کار می‌شدن. حالا بویی که از بهار پراگ می اومد به کرملین نشین ها احساس خوبی نمی داد. برژنوف، پیشوای شوروی و همفکرانش احساس می کردن چکسلواکی داره از کنترلشون خارج میشه. به همین خاطر بر اساس دکترین معروف خودشون، دکترین سیناترا، دست به کار شدن. نزدیک به 300 هزار سرباز جنگی و هزاران تانک و تجهیزات دیگه از همه کشورهای پیمان ورشو، عمدتاً از اتحاد شوروی، اینا روانه پراگ شدن تا یادشون بیارن که تو اروپای شرقی حرف حرف کیه. این اتفاق، یعنی تجاوز شوروی به خاک چکسلواکی، اونقدر ظالمانه بود، اونقدر خارج از چارچوب قوانین بین المللی بود که حتی صدای چائوشسکو رو هم تو رومانی در آورد. شوروی به خاطر منافع خودش رسما داشت تو مسائل داخلی چکسلواکی دخالت میکرد. نتیجه این لشکرکشی بزدلانه فقط پایانی شد بر بهار پراگ. دوبچک نمیخواست یه سرکوب خونین مثل بوداپست 56 تو پراگ هم تکرار بشه. بنابراین حاضر شد با روسها همکاری کنه. به مردم گفت هیچ گونه مقاومتی انجام ندن. و خودش هم با اینکه دزدیده بودنش از کشور، دوباره به مقام دبیر کلی حزب کمونیست برش گردوندن. تا آوریل سال بعدش همچنان شخصیت اول چکسلواکی بود. اما دیگه از آگوست 68 به بعد دیگه خبری از اصلاحات و برنامه‌های ساختار شکنانه نبود، بلکه حتی از قبلش هم بدتر شد. چکسلواکی بعد از بهار پراگ خفقان زده تر، وابسته تر و بیکفایت تر از دو دهه اولش اداره می‌شد. اول از همه دوبچک رو مجبور کردند به کنارگیری از ریاست حزب کمونیست. بعدش از خود حزب اخراجش کردند. یه شخصی به نام گوستاف هوساک شد جانشین دوبچک که کاملا گماشته مسکو بود. هوساک کمونیست محافظه‌کار، یه شخصیت عبوس و بیرحمی بود که هیچ مخالفت و انتقادی رو تحمل نمی کرد. شروع کرد به خفقان و سیاست سرکوب و شروع کرد به پاکسازی عناصری که بهار پراگ و رقم زده بودند. حدود 1.5 میلیون نفر از حزب کمونیست اخراج شدند. تو چکسلواکی دهه 70 و 80 تعداد زیادی دربون و نگهبان و مکانیک وجود داشت که اینا قبلا نویسنده و فیلسوف و استاد دانشگاه و سیاستمدار بودند. این دوره تو پراگ معروف شده بود به دوران عادی سازی، یعنی دوران خفقان و پاکسازی های بعد از بهار پراگ رو میگم. دوران عادی سازی اونقدر برای مردم غیر قابل تحمل بود که هزاران نفر از کشور مهاجرت کردند. هوساک به کمک STB، سازمان امنیت و اطلاعات چکسلواکی، همه ارگان‌های این کشور را پاکسازی کرد. مثلا فقط رادیوی دولتی چکسلواکی 1500 نفر از 3500 نفر کارمندش رو اخراج کرد. هوساک و حکومتی که ساخته بود مردم چکسلواکی رو مطیع‌تر از همیشه نشون میداد. اما یه چیزی تو این کشور تفاوت داشت. اونم نوع ارتباط مردم با فرهنگ و هنر و ادبیات بود. اینجا زادگاه کافکا بود. سرزمینی که پر بود از شاعر و نویسنده و موسیقیدان و کلی هنرمند دیگه. پراگ از لحاظ هنری مرکز اروپا محسوب میشد. دموکراتیک ترین حکومت اروپایی را داشت قبل از جنگ جهانی دوم. پراگ معروف بود به شهر صد کلیسا و کلیساهای پرتعداد و مجلل شهرت داشت. اما توی وضع پارادوکسیکال روحیات مردمش ارتباط نزدیکی با سنت و با مذهب نداشت. یعنی دقیقا برعکس لهستان و آلمان شرقی. اگه تو لهستان یه جنبش کارگری آغازگر انقلاب شد یا اگه تو آلمان شرقی مسئله مهاجرت مردم رو به حرکت در آورد، تو چکسلواکی اما همه چیز مدرن تر بود. فرهنگ و هنر زمینه‌ای بود که مردم باهاش به جنگ با تمامیت خواهی رفتن. به قول ایوان کلیما، انقلاب چکسلواکی صحنه نبرد فرهنگ و ادبیات علیه توتالیتاریسم بود. همون جور که گفتم تو این کشور مردم ارتباط نزدیکی داشتن با هنر و نویسنده‌های زیادی هم معروف بودن. اما بیشترشون تو دوران عادی سازی ممنوع القلم شدن، ممنوع الکار شدن یا حتی زندانی می‌شدن. یه لیست سیاهی وجود داشت، اسم کسایی رو که می‌ذاشتن تو این لیست بعداً کاندیدای اصلی بودن برای پاکسازی‌ها، کسایی که از بهار پراگ حمایت کرده بودن. هوساک هم به عنوان نماینده حاکمیت میدونست که اصولاً هنر و هنرمند باهاش سر ضدیت دارند. بنابراین تا میتونست بهشون سخت میگرفت. به جز موسیقی جاز و راک، حتی موسیقی پاپ هم ممنوع بود تو این کشور. تا اینکه یه نویسنده معروف، یه نمایشنامه نویس، یه نامه سرگشاده منتشر کرد و با این نامش به شهرت بالایی رسید. عنوان نامه این بود: دکتر هوساک عزیز. خطاب به شخصیت اول مملکت، دبیر کل حزب کمونیست گوستاف هوساک نوشته شده بود. اما مهم این بود کی نامه رو نوشت. این کلمات براتون آشنا نیست؟ زیستن در دایره حقیقت، قدرت بی قدرتان. مغز متفکری که پشت این عبارات بود به فصیح‌ترین و زیباترین شکل ممکن کمونیسم رو نقد می‌کرد. واتسلاو هاول. واتسلاو هاول 5 اکتبر 1936 به دنیا آمد. به قول خودش توی خانواده بورژوا متولد شد و توی حکومت کمونیستی بزرگ شد. خانواده‌اش خانواده مشهور و مرفهی بودن تو پراگ. پدرش از راه دلالی ملک ثروت هنگفتی به جیب زد. یکی از مرکز خریدهای معروف شهر پراگ رو پدر واتسلاو ساخته بود. اما همین که کمونیستا به قدرت رسیدن تمام اموال پدریش رو مصادره کردن. واتسلاو حتی حق ادامه تحصیل هم نداشت تو رشته علوم سیاسی، چون فقط اعضای حزب کمونیست بچه‌هاشون اجازه داشتن تو دانشگاه تحصیل کنند. اما واتسلاو به هنر رو آورد، رفت تو دانشکده هنر و تو تئاتر پراگ هم مشغول به کار شد. از روی ذوق و استعداد شخصی که داشت شروع کرد به نمایشنامه نویسی. اغلب نوشته‌هاش به خاطر سبک خاصی که داشتن، سبک ابزورد یا پوچگرایی، این نوشته‌ها تو چکسلواکی کمونیستی اغلب روی صحنه نمی‌رفت. اما تو غرب نمایشنامه‌هاش طرفدارای زیادی پیدا کرد. هنوز به 20 سالگی نرسیده بود که به عنوان یه اپوزیسیون رژیم کمونیستی برای خودش یه نام و نشونی دست و پا کرد. تو قضیه بهار پراگ از طرفدارای دوبچک بود. حتی بعد از برکناریش بهش نامه نوشت و ازش طرفداری کرد. برای همین از همون سال 69 اسمش رفت تو لیست سیاه. از اون سال به بعد هاول به جز نمایشنامه‌نویسی بیشتر وقتش رو گذاشت برای آگاهی مردم. مدام مقالات و نوشته‌های زیرزمینی منتشر می‌کرد و از موجود و برای مردم توضیح می‌داد. البته که خودش یه سوسیال دموکرات بود، اما هیچ وقت به عضویت حزب کمونیست در نیومد. بیشتر از اینکه از گرایش خاصی بخواد حمایت کنه، بیشتر به اخلاق مداری تو سیاست اصرار می‌کرد. خودش در مورد عقایدش میگه: من پای هیچ ایدئولوژی، هیچ آموزه یا حتی حزب و فرقه خاصی وای نمی‌ستم. من در خدمت هیچ کسی نیستم به جز وجدان خودم. من نه کمونیستم نه ضد کمونیست. اگه حکومت رو نقد میکنم به خاطر این نیست که با یه حکومت کمونیستی سر و کار دارم، بلکه فقط به خاطر عملکرد نادرست خودشونه. اگه حکومت ما سوسیال دموکرات هم بود یا سوسیالیست مسیحی بود و تو شیوه حکمرانی خودش اشتباه میکرد، من بازم همینقدر نقدشون میکردم. من فقط در برابر دروغ طرف حقیقت رو میگیرم. در برابر بیخردی طرف خرد و در برابر بیعدالتی طرفدار عدالت هستم. هاول اصلا شباهتی به یه لیدر کاریزماتیک نداشت. اما در نقد کمونیسم از هر نویسنده و هر سخنران دیگه‌ای تو قرن بیستم زبانش فصیح‌تر بود. قلمش هم خلاقانه‌تر. میگفت ما صرفاً برای برخورداری از حق اندیشیدن داریم مبارزه می‌کنیم. عقایدش رو طی چند تا از مقاله‌های معروفش به تحریر درآورد. مثلا معروف‌ترین مقاله کلاسیکش همون قدرت بی‌قدرتان بود که تو اپیزود 20 مفصل ازش صحبت می‌کردیم. پایه و اساس صحبت‌های هاول تو این مقاله قدرت بی‌قدرتان که توضیحش هم دادم این بود: زیستن در دایره حقیقت. میگفت کنار اومدن با حاکمیت توتالیتر یعنی زیستن در چنبره دروغ. تو چنین سیستمی سوء استفاده از قدرت اسمش میشه رعایت قانون. محروم کردن جامعه از اطلاعات، مطلع کردن افراد قلمداد میشه. توسعه نفوذ امپریالیستی اسمشو میذارن کمک به ستمدیده ها. انتخابات نمایشی مضحک رو برچسب عالی ترین سطح دموکراسی میزنن بهش. اشغال نظامی کشورها میشه کمک برادرانه. همه چیز در بند دروغه، همه چیز وارونه جلوه میکنه. گذشته و حال و آینده رو جعل میکنن. انسان تحت سرکوب تو چنین سیستمی باید تا اونجا که میتونه زندگیشو توأم با حقیقت قرار بده. باید از دروغ و تظاهر و ریا اجتناب کنه. اگه زیستن با دروغ شده پایه و اساس چنین سیستمی، پس جای تعجب نداره که رو آوردن به حقیقت بزرگترین تهدیدش باشه. هاول اگرچه نوشته های زیادی داشت، اما بیشتر شهرتش به خاطر یه نامه بود. نامه‌ای که گفتم تو آوریل 1975 برای هوساک نوشت. هوساک دبیر کل حزب کمونیست چکسلواکی رو بهش لقب رئیس جمهور فراموشی داد. نامه سرگشاده‌ای براش نوشت با این عنوان: دکتر هوساک عزیز. خیلی هم مفصل بود، اینجا میخوام یه بخشی از این نامه رو براتون نقل کنم. اداره ها و کارخونه ها همچنان مشغول به کارن. نظم برقراره. مردم خونه هاشون رو میسازن، ماشین میخرن، بچه دار میشن، به زندگیشون میرسن. اما علت این رفتارهای ظاهری مردم چیه که نشون میده ظاهراً حمایت بیچون و چرایی از حکومت دارن؟ جواب واضحه، از روی ترس. معلم از ترس این که کارشو از دست نده مطالبی رو تدریس میکنه که بهشون عقیده ای نداره. دانش آموز که دلواپس آیندشه توتیوار همین مطالب رو تکرار میکنه. جوون دانشجو از ترس این که فرصت ادامه تحصیل رو از دست نده عضو انجمن جوانان حزب میشه. پدر از ترس زندگی دختر یا پسرش داوطلبانه دست به هر کاری میزنه. مردم از ترس عواقب رأی ندادن تو انتخابات شرکت میکنن و حتی وانمود میکنن که این مراسم تشریفاتی یه انتخابات واقعی بوده. مردم از ترس جونشون به نقد افکار خودشون رو میارن یا حتی نوشتن توبه نامه. پرسشنامه های خفتبار رو با جواب های دروغین پر میکنن. از ترس اینکه لوبرن دیدگاه‌های واقعیشون رو تو جمع‌های عمومی یا حتی جمع‌های خصوصی بیان نمی‌کنن. کارگرها از ترس اینکه مواجبشون رو از دست ندن اسمشون رو تو تعهدات کاری ثبت می‌کنن. دانشمندا و هنرمندا از ترس ممنوعیت کار خودشون رو به اندیشه‌های وفادار نشون میدن که تو خلوتشون اصلاً اینا رو قبول ندارن. اما این ترس رو نباید به یه حس مشخص و دقیق تعبیرش کرد. مثلا اینطوری نیستش که اغلب آدمای دور و برمون مثل بید به خودشون بلرزن از ترس. اتفاقا خیلی هم قیافه‌های مطمئنی دارن. منظور من مفهوم عمیق‌تری از ترسه. معنایی به اصطلاح اخلاقی. یعنی هممون کم و بیش میدونیم که یه خطر همیشه و همه جا اطرافمون پرسه میزنه. حکومت تو ذهن همه ما یه پست دیدبانی داره. مدام استراب و دلهوره داریم که با چه تهدیدی روبرو میشیم. بالاخره همه آدما هر چقدرم که بدبخت باشن یه چیزایی برای از دست دادن دارن. حتی دون پایه ترین وردست ممکنه همین فردا کارش فرومایه تر و کم درآمد تر بشه. بنابراین این ترس ماده اصلی و بنیادی این بناست که تک تک افراد جامعه رو تو مشت خودش نگه میداره. مثل یه تار عنکبوت هیچ نیازی به بلعیدن تو نداره، اما مدام تو زندگیت مداخله و مزاحمت ایجاد میکنه و به همه جا احاطه داره. این همون نیرویه که باعث شده این نظام اینقدر همه جانبه و پیچیده و تنومند باشه. اصلا لازم نیست ظلم و ستم مثل زمانهای قدیم اوریان باشه، بلکه بسیار ظریف‌تر و حساب شده تر داره اعمال میشه. بعدش مستقیم خطاب به هوساک میگه فکر میکنم کمتر نظام اجتماعی بوده که تو این دوران اخیر اینقدر گستاخانه به آدمای میدون داده که حاضر باشن برای منفعتشون هر کاری بکنن. شرایط فساد بین مقامات و کارمندای دولت، میل و رغبتشون برای اطاعت از عواملی که منافع شخصیشون رو تضمین میکنه، این قضیه شایع‌تر از هر زمان دیگه ای شده. تعداد آدمایی که صادقانه پروپاگاندای رسمی رو باور دارن، بدون منفعت طلبی از اقتدار حکومت حمایت میکنن، تعداد این آدما از هر زمانی کمتر شده. در عوض آدمای متظاهر، آدمای ریاکار هر روز بیشتر و بیشتر میشن. چنین سیستمی به نابودی کامل تمام معیارهای اخلاقی منجر میشه. دلسردی عمیقی رو منجر میشه که نتیجه از دست رفتن همه امیدها و باورها به معنای زندگیه. خود زندگی به ناچار تا یه حد هستی بیولوژیک تنزل پیدا میکنه. چیزی که من اسمشو گذاشتم بحران هویت انسانی. از سالگردی به سالگرد دیگه میریم، از رژه‌ای به رژه‌ای دیگه، از جشنی به جشن دیگه، از یه گرد همایی به یه گرد همایی دیگه، از روز ملی مطبوعات میرسیم به روز ملی توپخانه و برعکس. همه فعالیت‌ها نظم و ترتیب کاملی دارن به ظاهر، اما عاری از روح و زندگی شدن. پس چی شد اون شعارهایی که میگفتن مردم باید از عدالت اجتماعی، از حق انتخاب کامل برخوردار باشن؟ مردم به جای تصمیم گیری در مورد مسائل سیاسی فقط تو خرید لباسشویی و یخچال حق انتخاب دارن. نظامی که بی‌رحمانه از آدم میخواد خودش نباشه، چطور این نظام میتونه در همشکستن هویت انسانی رو کاهش بده؟ تحت چنین حکومتی زمان اجتماعی به طور کامل متوقف میشه، هیچ اثری از تاریخ باقی نمیمونه. اما درست همونطور که اصل اولیه جهان به آنتروپی تمایل داره، به طغیان و بی‌نظمی تمایل داره، اصل اولیه زندگی هم همینطوره. زندگی در برابر این یک دستی و همترازی طغیان خواهد کرد. جامعه هدفش همترازی و همانندی نیست، به تنوع چشم داره، به عبور از حد و حدود، به ماجراجویی تازگی ها و عصیان علیه وضع موجود تمایل داره. رژیم آنتروپیک راه چاره‌ای نداره جز اینکه قربانی باشه برای قاعده مرگبار خودش. این پوشش ساختگی کم کم مقاومتش رو از دست میده و ترک برمی‌داره. کل ناآرامی‌های تاریخ که زیر این نظم مصنوعی پنهان کرده بودن ناگهان بیرون می‌ریزه. اون لحظه‌ای که یه نفر فریاد می‌زنه میگه پادشاه لخته، اون لحظه قواعد بازی به هم می‌ریزه. ماهیت واقعی بازی برملا میشه و ناگهان همه چیز جور دیگه‌ای جلوه می‌کنه. هاول با انتشار این نامه به شهرت بالایی رسید، هم بین مردم چکسلواکی هم تو سطح جهانی. خیلی ها تازه اونو شناخته بودن، میرفتن نوشته های قبلیشو میخوندن، بیشتر به مهارت قلمش پی میبردن. هرچی تئوریسین های کمونیست طی دو قرن رشته کرده بودن، هاول داشت پنبه میکرد. دیگه با این حد از محبوبیتش بیشتر تحت نظر قرار گرفت. مدام رفت و آمداش کنترل میشد، بعیدم نبود که دستگیر بشه. اما هوساک می ترسید با دستگیری هاول به محبوبیت و شهرتش کمک بیشتری بکنه. اغلب روشنفکرهای چکسلواکی رو سعی می کردن با وعده پول فریب بدن یا حتی بهشون پیشنهاد خروج از کشور رو بدن. اما هاول از این جور هنرمندان نبود. اصرارش به موندن توی کشور بود و ایجاد تغییر. اون تبدیل شده بود به نماینده ای از یک اپوزیسیون جدید، یا اپوزیسیون با یه طرز فکر جدید و از یه نسل جدید. تا قبل از اون، تا دهه 50 و 60، اغلب مخالفان و منتقدان کمونیسم خودشون اعضای حزب کمونیست بودن. اصلاح طلب بودن به واقع. اصلاح طلبانی که ادعا می‌کردن سوسیالیسم راه درستیه. کمونیست خوبم داریم، اما باید یک سری اصلاحات صورت بگیره تا شاهد سوسیالیسم با چهره انسانی باشیم. سوسیالیسم با چهره انسانی شعارشون بود. الکساندر دوبچک چکسلواکی و ایمره ناگی تو مجارستان تو همین دسته بودن. که جنبش‌های هر دوشون با سرکوب محافظه‌کارای مسکو به شکست منتهی شد. اما حالا تو دهه 70 و 80 دیگه کسی حرفی از اصلاح نمی‌زد. منتقدان جدید کمونیسم مثل هاول به وضوح می‌گفتن این سیستم دیگه کار نمی‌کنه. این اپوزیسیون‌ها از نسل جدید بودن و از ابتدا اعتقادی به آرمان‌های کمونیسم نداشتند. شاید اگه تئوریسین‌های دکترین سیناترا تو همون سال‌های اولیه با اصلاحات کنار می‌اومدن، به منتقدانی که از جنس خودشون بودن میدون میدادن، دیگه اون وقت اون شکست پرهزینه تو زمان ظهور اپوزیسیون‌های جدید اتفاق نمی‌افتاد. بگذاریم، هاول معتقد بود نظام کمونیستی اساساً یه نظام توتالیتره. یا حداقل تا الان که اینطور بوده. چه کمونیسم خوشرنگ و لعاب دوبچک باشه، چه رژیم گنگستری پولپوت تو کامبوج. به همین دلیل توتالیتر بودنش چنان ابزارهای عظیم و پیچیده‌ای رو در اختیار داره که زندگی دیگران رو ملعبه خودش میکنه. به هر تلاشی رو که زیر سوالش ببره سرکوب میکنه. میخواد قیام کرونشتات تو روسیه باشه یا انقلاب مجارستان یا سازمان همبستگی تو لهستان، دوران گشایش خروشوف تو شوروی باشه یا بهار پراگ، فرقی نمیکنه. نظام‌های کمونیستی همیشه نشون دادن هیچ علاقه‌ای به کثرت باوری سیاسی ندارند. بنابراین تلاش برای اصلاح کردن همچین نظامی به شکست منتهی میشه، مگر اینکه از جوهره توتالیتر بودنش فاصله بگیره. گواه حرفش هم شکست اصلاحات الکساندر دوبچک بود. میگفت سکان هدایت کشور الان دست کسیه که دشمن قسم خورده اصلاحاته. گستاف اوساک رو میگفت که یکی از عقیم‌ترین و راکدترین نظام‌های کمونیستی جهان رو داره با ابزارهای توتالیترش سرپا نگه می‌داره. نشون داده که هیچ علاقه‌ای به میانه‌روی نداره، برای همین حرف از اصلاح و تغییر هم اگر بزنه چیزی جز مضحکه نیست، چون خودش نابود کننده همه اون امیدها و رویاهایی بود که تو بهار پراگ زنده شده بود، اما طی دوران عادی‌سازی از بین رفت. این صحبت‌های اخیر هابل در مورد اصلاحات توی نوشته‌ای اومده به نام مضحکه اصلاح‌پذیری و آینده جهان که تو 20مین سالگرد بهار پراگ منتشر شده بود. هابل اما تو چکسلواکی دهه 70 فقط یه نفر بود و برای مبارزه با رژیم نیاز به سازماندهی داشت. بازم یه حرکت سرکوبگرانه دیگه در مقابل هنر جرقه این سازماندهی رو به صدا درآورد. 15 مارس 1976 بود، مامورای سازمان امنیت و اطلاعات چکسلواکی STB اینا ریختن توی آپارتمان تو مرکز شهر، 19 نفر رو دستگیرشون کردن به جرم به هم زدن امنیت عمومی. افرادی که دستگیر شدن موزیسین بودن از آرتیستای پرطرفدار شهر پراگ به نام گروه آدمهای پلاستیکی. این گروه معروف ترین گروه موسیقی پاپ تو سراسر چکسلواکی بود. از اواخر 1960 تأسیس شده بود گروهشون، از 1976 هم دیگه فعالیتشون ممنوع شد. رژیم چکسلواکی موسیقی پاپ رو غیرقانونی اعلام کرد. از اون به بعد دیگه آدمای پلاستیکی رو آوردن به اجراهای زیرزمینی. روز به روز بین اقشار جوان معروفتر و مشهورتر می شدن. چندین هزار طرفدار سینه چاک برای خودشون پیدا کردن. آدمای پلاستیکی البته سیاسی نبودن، جوانایی کمتر از 30 سال بودن اغلب، ولی خیلی هم میونه خوبی با حکومت نداشتن. بیشترشون معتاد به الکل و معتاد به مواد مخدر بودن. لیدرشون بعدها گفته بود ما نه سیاسی بودیم و نه حتی پیام سیاسی خاصی داشتیم. هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با رژیم نداشتیم. تو جلسه محاکمه آدمای پلاستیکی تو اکتبر 1976 واسلاف هاول هم حضور داشت. هاول خودش طرفدار دو آتیشه موسیقی پاپ بود. از گروه آدمای پلاستیکی حمایت می‌کرد. دستگیری اونا رو محکوم کرده بود. بازم یه مقاله درخشان دیگه منتشر کرد به صورت غیرقانونی به نام محاکمه. عنوان این مقاله خیلی ها رو به یاد یه اثر معروفی از کافکا مینداخت. این مقالهش هم مثل اون قبلی ها خیلی استقبال شد ازش. خلاصه هاول و یه تعداد دیگه از روشنفکرای چکسلواکی که اکثرشون هم آرتیست بودن، اینا اومدن یه تشکیلاتی رو راه انداختن برای پیگیری حقوق کسایی که مثل همین آدمای پلاستیکی به خاطر جرم‌های سیاسی تو زندان بودن. یواش یواش دایره اهداف این تشکیلات بزرگتر شد، جوری که می‌خواستن به طور کلی توجه جهان رو به نقض گسترده ی حقوق بشر پشت پرده ی آهنین متمرکز کنند. این تشکیلاتی که هاول هم یکی از سردمدارانش بود، یک منشور یا یک سند از درخواستای خودشون و اهدافشون منتشر کردند، چیزی که معروف شد به منشور 77. تشکیلاتشون هم به همین اسم معروف شد. به آدماش میگفتن منشوری‌ها. هر آدم سرشناسی زیر این سند و امضا می‌کرد می‌گفتن فلانی هم منشوری شده. اولش تمرکز منشوری ها فقط رو خبررسانی بود، خیلی طرفدارای زیادی پیدا نکردند. فقط 243 نفر بودند که اولش پای این سند و امضا کرده بودند. اما یواش یواش به کمک ابزارهای رسانه‌ای و به کمک غربی‌ها سر و صداشون بلند شد. هاول تو توصیف این منشور 77 میگفت که این سند یه ابتکار عمل شهروندیه که طیف‌های گسترده‌ای از افراد رو دور هم جمع کرده، خواستار رعایت قوانین و احترام به حقوق ابتدایی انسان‌ها شده. منشور 77 فرصتی برای زیستن در دایره حقیقته. بیشتر امضا کننده های این سند از هیچ ایدئولوژی یا هیچ برنامه سیاسی خاصی حمایت نمی کنند. منشور 77 نه چپگراست نه راستگرا و نه چیزی بین این دوتا، اساساً از این طیف جداست. به هیچ مرجعی جز حقیقت وفادار نیست و صرف نظر از این که حقیقت به نفع کی داره تموم میشه، دغدغه منچوری ها صرفا خود حقیقته و نه چیز دیگه. هاول از ژانویه 1977 سخنران اصلی منشور 77 شد. مثل سازمان همبستگی تو لهستان، منشور 77 هم معروف شد به یکی از سازمانهای طرفدار حقوق بشر تو سراسر دنیا. کاتالیزوری که از پشت پرده منشور 77 رو تقویت میکرد، توافقنامه هلسینکی بود. یه توافقنامه سیاسی بود تو آگوست 1975 بین 35 تا کشور دنیا امضا شده بود. در واقع قرارداد گسترده‌ای بود بین شوروی و متحدانش از یک طرف و آمریکا و متحداش از طرف دیگه. همه مسائل سیاسی، نظامی، امنیتی اروپا رو شامل می‌شد. سران شوروی اولش به قرارداد هلسینکی به چشم یک دستاورد نگاه می‌کردند. خصوصاً اینکه تو این توافق برای اولین بار غربی‌ها جمهوری دموکراتیک آلمان رو به رسمیت شناختند. یعنی همون آلمان شرقی رو که سال‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شد. حتی از سمت آلمان غربی هم به رسمیت نمیشناختنش. برای همین کمونیستا خوشحال بودن. برای اولین بار غربی ها تمام فتوحات شوروی رو بعد از جنگ جهانی دوم به طور کامل به رسمیت شناختن. به این معنا بود که در آینده بر اساس این توافق هیچ نیروی خارجی نمیتونست رژیم های سیاسی رو تو کشورهای سوسیالیستی تغییر بده. برژنوف پیشوای شوروی از این قضیه خوشحال بود، اما خیلی زود بهای این دستاورد رو پرداخت کردن. قرارداد هلسینکی خیلی زود تبدیل شد به مانیفست مخالفان کمونیسم تو سراسر جهان. سفیر شوروی تو آمریکا گفت این توافق میخی محکم بر تابوت کمونیسم بود. چرا؟ چون قرارداد هلسینکی هر دو طرف ملزم کرده بود به تمام مفاد حقوقی منشور سازمان ملل پایبند باشند. از جمله حق آزادی برگزاری اجتماعات، حق آزادی بیان. البته اون اولش کسی این بند از توافق رو جدی نمیگرفت. حقوق انسانی که تو متن توافقنامه تصریح شده بود تو قوانین اساسی شوروی و کشورهای اقماریش اتفاقا خیلی هم با جمله بندی زیباتری بیان میشد. خود حکومت‌ها به قانون اساسی کشور خودشون اهمیت نمیدادن، چه برسه به یه قرارداد بین المللی. اما توافقنامه هلسینکی به غرب این اجازه رو میداد در صورت نقض مفاد قرارداد شوروی رو توبیخ کنند. به این ترتیب گروه‌های مدنی مثل قارچ یه شبه تو اروپا رشد کردند تا وضعیت حقوق بشر رو پشت پرده آهنین رصد کنند. حتی دیدبان هلسینکی تأسیس شد. چنین وضعیتی باعث می‌شد گروه‌های اپوزیسیون تو بلوک شرق مثل همین منشور 77 چکسلواکی عاقلانه‌تر و منطقی‌تر به نظر برسند. یه جور مسئولیت غیر رسمی پیدا کردند. هنری کیسینجر وزیر امور خارجه آمریکا یه زمانی قرارداد هلسینکی رو مسخره می‌کرد، اما بعدها تغییر عقیده داد، گفتش که امضای این قرارداد یه اتفاق دورانساز بود که تو زوال تدریجی نظام شوروی سهم بزرگی داشت.
30 years ago, Czechoslovakian citizens took the streets to demand the communist regime to liberalize the country, call for free elections and let other political forces participate. In scarcely a few weeks of November 1989, the Soul Party, installed, authorized and supported by the Soviet authorities, surrendered. It was a non-violent uprising, the Velvet Revolution, bringing democracy to what is now the Czech and the Slovak republics, who split in 1993 also in a peaceful way.
خلاصه آوریل 1979 رژیم چکسلواکی بالاخره صبر و تحملش از دست داد و مخالف شماره 1 خودشو دستگیر کرد. واتسلاف هاول بعد از یه دادگاه نمایشی به 4.5 سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد. توی زندان هم حتی دست از نوشتن بر نمی داشت. به تنها کسی که میتونست نامه بنویسه همسرش بود. نامه هایی که برای همسرش می نوشت بعدها توی کتابی به نام نامه هایی به اولگا منتشر شد. اولگا اسم همسرش بود. هاول حتی بعد از آزادی از زندانم باز دست از مبارزه بر نداشت، با اینکه مدام تحت نظر بود و تقریبا توی حصر خانگی قرار داشت. علی‌رغم شهرت زیادش زندگی فقیرانه ای رو تأمل میکرد. همون محل کارش محل زندگیش هم بود، یعنی تئاتر بزرگ شهر پراگ، همون جایی که یان پالاخ دانشجوی 21 ساله معترض مقابل ساختمونش خودسوزی کرده بود. خلاصه روزها و سالها گذشت تا اینکه گورباچوف به عنوان پیشوای شوروی به قدرت رسید. یادتونه تو دوتا اپیزود قبلی گفتم بعد از به قدرت رسیدن گورباچوف تو شوروی موج جدیدی از اعتراض‌ها تو کشورهای اقماری شوروی آغاز شد. یک موج انقلابی که اولش لهستان، بعدش مجارستان و آلمان شرقی رو از چنگال کمونیستا خارج کرد. حالا رژیم چکسلواکی هم تو دوران اصلاحات گورباچوف دچار تزلزل شد. چون حمایت‌های مسکو از کشورهای اغوانیش کاهش پیدا کرده بود. همه‌شون به لرزه افتادند. شعارهای ساختار شکنانه گورباچوف روح تازه‌ای می‌داد به اعتراضات مردم تو اروپای شرقی. وقتی که گورباچوف اومده بود پراگ، یه خبرنگار ازش پرسید چه تفاوتی بین اصلاحات گورباچوف با اصلاحات دوبچک وجود داره. جواب پیشوای شوروی این بود: فقط تو زمان به اجرا درآوردنشون با هم تفاوت دارن. این یعنی گورباچوف اصلاح طلب ساختار شکنی بود شبیه به دوبچک. اما هوساک، رئیس حزب کمونیست چکسلواکی، علاقه‌ای به اصلاحات نداشت. البته از اونجایی که عادت کرده بود به تقلید از مسکو، سعی کرد جست اصلاحات بگیره. اما مردم باورش نکردند. چطور میتونست حرف از اصلاحات بزنه در حالی که به قول هاول خودش نابود کننده موج اصلاح طلبی بهار پراگ بود؟ بنابراین رفتار رژیم چکسلواکی رو تو دوران اصلاحات گورباچوف میشه به رفتار هونکر تو آلمان شرقی شبیه تر دونست تا رفتار یاروزلسکی تو لهستان. دارم در مقایسه با دوتا اپیزود قبلی میگم اگه که گوش کرده باشید. خلاصه از اواسط دهه 80 بعد از آزادی هاول، موج جدیدی از اعتراض و نارضایتی ها تو چکسلواکی آغاز شد. این بار هم بیان اعتراضات مردم در قالب هنر بود. این که تأکید میکنم اعتراضات در قالب هنر بود، معنیش این نیست که تو چکسلواکی همه چی گل و بلبل بود. فقط یه سری آرتیست و یه سری آدم به اصطلاح شکمسیر و مرفه اعتراض داشتن، نه. چکسلواکی هم مثل اغلب کشورهای بلوک شرق گرفتار انواع مشکلات بود. انواع مشکلات معیشتی رو مردم این کشور هم داشتند. اینجور نبود که فقط به خاطر ممنوعیت فعالیت هنرمندا بخوان اعتراض کنند. هنر فقط زمینه‌ای بود که مردم باهاش ارتباط نزدیکتری داشتند، میتونستن نارضایتیشون رو تو این زمینه بهتر بیان کنند. این اعلام نارضایتی، این بیان اعتراض تو دسامبر 1987 تو تجمع لنونیست‌ها خودش رو پیدا کرد. جان لنون یه خواننده و موسیقیدان معروف انگلیسی بود، شهرت جهانی داشت. دسامبر 1980 کشته شده بود، اما همچنان تو چکسلواکی طرفدارای زیادی داشت. به هواداراش میگفتن لنونیست‌ها. لنونیست‌ها هر ساله برای بزرگداشت لنون تو مرکز شهر پراگ جمع می‌شدن. آهنگاشو می‌خوندن و خلاصه یه رویداد سالیانه‌ای داشتن. بعد از مسابقات فوتبال، پرتجمع‌ترین رویداد سالیانه پراگ همین مراسم لنونیست‌ها بود. حکومت هم باهاشون زیاد کاری نداشت، اما تو سال 87 از اونجایی که جو کشور خیلی سیاسی شده بود، لیدر لنونیستان به جمع امضا کننده های منشور 77 ملحق شده بود، حکومت حدس میزد تجمع لنونیستا میتونه یه تجمع سیاسی ضد رژیم باشه. ولی زیر فشارهای بین المللی در راستای همون توافق هلسینکی مجبور شد مجوز این مراسم رو صادر کنه به شرط اینکه شعارهای سیاسی ندن. حدس گستاف هوساک درست بود. مراسم بزرگداشت لنون به سرعت به یک کارزار سیاسی تبدیل شد. لیدر لنونیست ها بعد از مراسم سخنرانی کرد. یه متن به شدت انتقادی رو با صدای بلند بیان می کرد. می گفت من این متن رو علیه سلاح اتمی، علیه کشور برادری که موقتاً تو کشور ما مستقر شده نوشتم. هرچند این اقامت موقتی کشور برادر انگار قرار نیست به پایان برسه. ارتش شوروی رو می گفت. که به گفته وزیر دفاع خود شوروی، حضور نظامیای روس تو چکسلواکی شبیه وجود یک گاو نر بود تو مغازه ظروف چینی. لیدر لنونیستا از جمعیت خواست اگه باهاش موافقن زیر تومارش رو امضا کنند. اما یهو پلیس وارد عمل شد و شروع کرد به کتک زدن و متفرق کردن جمعیت. تعدادشون هم دستگیر شدند. از طرف دیگه منشور 77 تا اون موقع 10 سالی میشد که فعالیت زیرزمینی داشت. بعد از این اتفاق بازم وارد عمل شد. هاول خودشو هوادار لنون میدونست. دو روز بعد از مراسم بزرگداشت لنون، منشوری‌های تظاهرات سیاسی تو میدان اصلی شهر پراگ برگزار کردند. اما اونا مثل طرفدارای لنون اغلبشون کتک خوردن و عده‌ایشون هم دستگیر شدن. اوضاع کشور به شدت متشنج شد. مقامات حزب کمونیست تصمیم گرفتن قبل از اینکه دیر بشه یه فکری بکنن. تنها راه حلی که به ذهنشون رسید تعویض کادر رهبری کشور بود. کمونیست محافظه‌کار دیگه‌ای به نام ملوش یاکش جایگزین هوساک شد. هوساک همچنان رئیس جمهور کشور باقی موند، اما منصب دبیر کلی رو از دست داد. البته ریاست جمهوری بیشتر یه عنوان تشریفاتی بود. قدرت اصلی مملکت دست دبیر کل حزب کمونیست بود و دست کمیته مرکزی حزب. تیم گورباچوف هم تو کرملین دل خوشی از هوساک نداشتن، اما با روی کار اومدن یاکش نه تنها خوشحال نشدند، بلکه بیشتر یکه خوردن. یاکش رو همه میشناختن. یکی از همون پیرمردای حزب کمونیست بود. مردم بهش میگفتن شکارچی. چون که بعد از بهار پراگ مسئول بسیاری از پاکسازی‌های سیاسی شده بود، یکی از طرفدارای پراپوگورس سرکوب بهار پراگ. یاکش حتی بدتر از هوساک علاقه‌ای به پیروی از اصلاحات گورباچوف نداشت. چنین اوضاعی تهمونده‌های امید رو برای تحول رژیم که میتونست خودش آغازگر اون باشه نابود می‌کرد. سناتور آمریکایی از سیاستمدار چکسلواکی پرسیده بود چرا از اصلاحات شوروی پیروی نمی‌کنید؟ اونم بهش جواب داد، گفت شما سالها ما رو به خاطر تقلید از سیاست‌های شوروی سرزنش می‌کردید. حالا ایراد می‌گیرید که چرا ما دنبال روی شوروی نیستیم؟ اوضاع حدوداً یک سالی به همین منوال ادامه داشت تا اینکه ژانویه 89 بازم یه تجمع اعتراضی بزرگ دیگه قرار بود برگزار بشه. مراسم بزرگداشت 20مین سالگرد یان پالاخ، همون دانشجوی معترض 21 ساله که اول اپیزود گفتم خودشو آتیش زد. رژیم چکسلواکی طی 20 سال نهایت تلاششو کرده بود که یاد و خاطره یان پالاخ از بین بره. اما برعکس، یان پالاخ به یک نماد ملی برای اعتراض تبدیل شده بود. محل دفنش تو گورستان شهر پراگ شبیه به یه زیارتگاه پر رفت و آمد بود. استیبی طاقت چنین اتفاقی رو نداشت. جنازه نیمه سوخته پالاخ رو مخفیانه از قبرش بیرون کشیدن، دوباره سوزوندنش، خاکستر جسدش رو توی گلدون گذاشتن، برای مادرش فرستادن توی شهر دیگه. مادرش میخواست گلدون خاکستر پسرش رو تو گورستان شهرشون دفن کنه، ولی حتی اجازه این کارم بهش ندادن. اما حالا تو ژانویه 89 اوضاع کشور متفاوت بود. منشور 77 و مخالفای دیگه رژیم اعلام کردن قصد دارن 15 تا 21 ژانویه به عنوان هفته یادبود یان پالاخ مراسم بزرگداشت برگزار کنند. طبیعتاً حکومت مجوزی برای اجرای چنین مراسمی رو نمیداد. خبرها حاکی از یه تجمع بزرگ و بی سابقه بود. ارتش و نیروهای پلیس به حالت آماده باش کامل در اومدن. تو اولین روز بزرگداشت جمعیت 5000 نفری تو میدان اصلی شهر پراگ جمع شدند. این بزرگترین تظاهرات سیاسی تاریخ چکسلواکی بعد از بهار پراگ بود. تو روزهای بعدش هم تظاهرات‌های خیابونی دیگه هم برگزار شد. مردم به محلی که پالاخ خودش رو سوزونده بود می‌رفتن که دست و گلاشون رو اونجا بذارن. هاول هم همراه جمعیت بود و مثل تعداد دیگه از معترضا دستگیر شد. بیشتر از 500 نفر دیگه دستگیر شدن. با اینکه این تظاهرات‌ها کاملا مسالمت‌آمیز بود، اما عده زیادی بازم هدف کتک‌های باتون‌های پلیس شدند. هاول بعد از دستگیری به 9 ماه حبس محکوم شد. بیشتر از 4000 نفر یه تومار امضا کردند که می‌خواستن هاول و زندانیای سیاسی آزاد بشن. تا این زمان واسلاف هاول اسم خیلی بزرگی شده بود. خودش تعریف می‌کنه، میگه تو زندان همسلولیای من دو تا کمونیست اخلاصگر بودن. خیلی مشهور بودن، اما از من فاصله می‌گرفتن که یه وقتی تو دردسر نیفتن. خلاصه با این شدت سرکوب و خفقان یه آرامش نسبی تو سراسر کشور برقرار شد. تا اینکه نوامبر 1989 از راه رسید و دیوار برلین فرو ریخت. انقلاب‌های 1989 رو میگفتن انقلاب‌های تلویزیونی. میلیون‌ها مردم چک و اسلواک تو صفحه تلویزیون خونه‌هاشون دیدن که رژیم مقتدر آلمان شرقی چطور در مقابل مردمش به زانو در اومد. شجاعتشون رو موقع عبور از دروازه‌های دیوار برلین دیدن و این شجاعت تکثیر شده بود. موج انقلابی که از ورشو و بوداپست و لایپزیگ عبور کرد، این بار به پراگ هم رسید. این انقلاب مسالمت‌آمیزترین و مدرن‌ترین انقلاب تاریخ بشریت بود. به قول نویسنده، بدبخت سرزمینی که مردمش مجبور به انقلاب باشند، اما اگه اینطور باشه هیچ انقلابی رو بهتر از انقلاب چکسلواکی نمیشه تصور کرد. آروم، روادارانه، بدون نفرت و انتقام‌جویی. انقلابی که سرعتش هم باور نکردنی بود. جمله معروفی هست که میگه مردم لهستان طی 10 سال، مجارستان 10 ماه، آلمان شرقی طی 10 هفته و چکسلواکی اما فقط طی 10 روز به پیروزی رسیدن. اینه جادوی اعداد روند. نوامبر جادویی 89 وقتی تو پراگ از راه رسید، از همیشه شادابتر و بالنده تر بود. این انقلاب و اسمشو گذاشتن انقلاب مخملی. یکی از سخنرانهای منشور 77 بود که این اسمو براش انتخاب کرد. انقلاب البته اتفاق خیلی مهم و جدی بود، اما اونقدر با طنز و شوخی و موسیقی همراه شد که به قول خودشون حس سرخوشی بارزی بهشون میداد. این شد که اسمشو گذاشتن انقلاب مخملی. خلاصه ملوش یاکش، دبیر کل حزب کمونیست چکسلواکی، وقتی خبر سقوط دیوار برلین به گوشش رسید، وقتی فروپاشی نظام‌های کمونیستی رو دید، بازم به اطرافیانش اطمینان میداد که اینجا تو پراگ اتفاقی نخواهد افتاد. میگفت اینجا اوضاع فرق میکنه. تا زمانی که اقتصاد پاورجاست، غذا تو قفسه فروشگاه‌ها پیدا میشه، کمونیسم سر جاش باقی میمونه. اما طی یه هفته بعد از فروپاشی دیوار برلین، خیابونای پراگ جو به شدت اعتراضی داشت. نیروهای امنیتی بازم به حالت آماده باش کامل در اومدند. این بار هم مثل یک سال پیش، حکومت مجوز برگزاری مراسمی رو داد که نباید میداد. مراسم 50مین سالگرد کشته شدن یان اوپلتال. اوپلتال قهرمان ملی چکسلواکی بود. مراسم بزرگداشتش هر سال برگزار میشد. این مراسم عمدتاً مربوط میشد به حکومت و طرفدارای رژیم. نوامبر 89 ولی یاکش اولش تصمیم داشت از خیر برگزاری این مراسم بگذره، چون میدونست رژیم چکسلواکی دیگه اونچنان پایگاه مردمی نداره که حتی بتونه یه مراسم یادبود و از طرفدارای خودش بتونه پر کنه. اما هیچ دلیلی برای عدم برگزاری مراسم نتونست پیدا کنه. شاید هم برگزار نکردنشو نشونه ضعف و عقب نشینی میدونست. نهایتاً راهپیمایی رو که خود رژیم برگزار کنندش بود، تیر خلاص رو بهشون وارد کرد. بعد از مراسم بزرگداشت لنون و پالاخ، حالا اوپلتال یادبودش سومین مراسمی بود که میتونست کار رژیم رو یکسره کنه. این مراسم 17 نوامبر 89 برگزار شد. نزدیک به غروب بود و مراسم تو گورستان شهر پراگ به انتهاش رسید. اما جمعیت همچنان متفرق نشدند. یه دفعه همین مراسم ساده شکل تظاهرات مردمی به خودش گرفت. از بین جمعیت که بیشترشون جوون و دانشجو بودن، شعارهای اینچنینی شنیده میشد: 68 رو به خاطر بیار، مرگ بر کمونیسم، 40 سال کافیه. پرچم بزرگی رو روی دستاشون گرفته بودن که روش با حروف بزرگ اینا رو نوشته بود: اگه حالا نه پس کی. این جمله معروف گورباچوف بود. پلیسا و مامورای حکومتی نمیدونستن باید چی کار کنن. با یه اجتماع مردمی روبرو بودن که از قضا مجوزم داشت، برای همین بهشون اجازه دادن جمعیت به آرومی به حرکت خودش ادامه بده. جمعیت پرتعداد و بی سابقه شروع کرد به حرکت به سمت میدان اصلی شهر پراگ، خیابون نارودنی مقابل ساختمان تئاتر ملی چک، یعنی همون جایی که یان پالاخ خودکشی کرده بود، قبلا محل اقامت هاول بود و اکثر تظاهرات‌های پرجمعیت تو همین محل برگزار می‌شد. جمعیت وقتی به خیابون نارودنی رسید، جوان‌ها سرودای انقلابی می‌خوندند. خیلیاشون تو دستشون شمع گرفته بودن. هوا اونقدر سرد بود که آدما همدیگر رو بغل می‌کردن، دسته‌های چند نفری تشکیل می‌دادن که اینجوری خودشونو گرم کنن. پلیس مدام از جمعیت می‌خواست متفرق بشن. ساعت از 9 شب گذشته بود و جمعیت معترض 17 نوامبر تصمیم به رفتن نداشت. محاصره‌شون کردن، منهای پلیس و ماشینای ضد شورش که رسیدن خشونت بالا گرفت. معترضایی رو که تو صف اول تظاهرات بودن به شدت با باتون کتک زدن. لای جمعیت صدای شکسته شدن استخون آدما شنیده میشد. به هر جایی از زمین نگاه میکردی، لکه های خون رو میتونستی ببینی. 120 نفر دستگیر شدن و 561 نفر مجروح. تو این سرکوب خشونتبار جنازه یه دانشجوی معترض روی زمین افتاد که میگفتن پلیسا اونو کشتن. خبر کشته شدن این دانشجو مثل بمب تو کشور صدا کرد. همون اتفاقی بود که به قول هاول نشون میداد پادشاه لخته. نشون میداد پوسته ی رژیم در حال ترک برداشتنه. دستگاه تبلیغاتی حکومت البته تلاش میکرد یه جوری این جنایت رو سرپوش بذاره. تئوری دیگه ای هم وجود داشت که میگفت خود پلیس مخفی چکسلواکی بوده که این جوون رو کشته تا یه توطئه‌ای برای برکناری یاکش سرهم کنه. خلاصه مردم حسابی خشمگین شدن. دیگه هیچ کنوم از روایت‌های حکومت رو باور نمی‌کردن. از روز بعد از قتل اون جوون معترض تا پایان هفته هر روز تظاهرات‌های بزرگی تو ابعاد بی سابقه برگزار می‌شد. خیابون نارودنی، محل مرگ همون جوان معترض، مرکز همه اعتراض‌ها بود. به یه زیارتگاه ملی تبدیل شده بود. مردم می‌رفتن اونجا شمع روشن می‌کردند. فقط 10 روز تا پایان همه چیز باقی مونده بود. تا این زمان، یعنی تا 19 نوامبر، هاول هنوز به پراگ نرسیده بود. تو روستای محل زادگاهش سر می‌کرد. وقتی که به پراگ رسید، هدایت انقلاب به راه افتاده مردم رو به عهده گرفت. رسماً شد رهبر انقلاب مخملی. تو اون روزا اغلب اصناف مختلف مثل دانشجوها و هنرمندا اعتصاب کرده بودند. هاول هم اولش اومد همون ساختمون معروف تئاتر ملی چک، اینو مرکز فعالیت‌های اپوزیسیون قرار داد. تماشاخانه این تئاتر اتاقی بود به نام فانوس جادویی. فانوس جادویی مرکز هدایت انقلاب شد. تقریبا همه مخالفان رژیم می اومدن تو این مکان، هم با هابل دیدار می کردن، هم در مورد آینده انقلاب باهاش بحث و گفتگو می کردن. کمیسیون های مختلف تشکیل شد، کمونیست های اصلاح طلب، دانشجوهای رادیکال، فمینیست ها، موزیسین ها، کاتولیک های راستگرا، کشیش ها، همه و همه با تفکرات مختلفی که داشتن، اما با یک هدف مشترک تو اتاق فانوس جادویی دور هم جمع شدن. اتاقی که به قول نویسنده بوی سیگار، بوی پالتوی نمزده و بوی انقلاب می داد. عده‌ای از دانشجوهای معترض هم یه حلقه‌های محافظتی تشکیل دادن، از این محل و از شخص هابل محافظت می‌کردن. هابل یه کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد که به زبان انگلیسی هم ترجمه می‌شد. تو این کنفرانس گفت اهدافی که من یک عمر به خاطرش مبارزه می‌کردم، به خاطرش زندانی کشیدم، حالا با اراده مردم داره محقق میشه. خیلی از آدمای فانوس جادویی همون منشوری‌های سابق بودند، همون استاد دانشگاه و فیلسوف سابق که سالها مشغول مکانیکی و نگهبانی بود. هابل به کمک ائتلاف همه مخالفان رژیم انجمن مدنی رو تأسیس کرد. انجمن مدنی بیانیه‌ای رو منتشر کرد که 4 درخواست مهم داشت: آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیای سیاسی، استعفای یاکش و کادر رهبری حزب، محاکمه کسایی که تو سرکوب اعتراض‌ها نقش مهم داشتن و درخواست‌های دیگه. از طرف دیگه اسلواک‌ها وارد عمل شدند. انجمن مدنی مربوط به اپوزیسیون چک‌ها بود. معترض‌ها تو شهر براتیسلاوا، مهمترین شهر اسلواکی، یه تشکلی شبیه به انجمن مدنی تأسیس کردند به نام کمیته دفاع. لیدر کمیته دفاع، یعنی لیدر اسلواک‌های معترض، فکر می‌کنین کی بود؟ الکساندر دوبچک، قهرمان بهار پراگ، که سالها بود به حاشیه رونده بودنش. مرد اسلواک 68 یعنی دوبچک، شونه به شونه مرد چک 89 یعنی هابل، انقلاب مخملی رو پیش می‌برد. همزمان با این اتفاقات، هر روز و هر شب خیابونای همه شهرهای چک و اسلواکی جولانگاه اعتراض مردم شده بود. با وجود هوای بسیار سرد، مردم حتی یه روزم تو خونه نمی‌نشستن. فقط تو یه روز 20 نوامبر تو هوای سرد منجمد کننده نزدیک به 300,000 نفر تو خیابون اصلی پراگ تظاهرات کردند. تظاهراتی که خیلی سرزنده و منظم و مؤدبانه و صلح‌آمیز بود. وسط تظاهرات حتی کنسرت موسیقی برگزار می‌شد. 20 سالی می‌شد که مردم چنین صحنه‌هایی رو ندیده بودند. یاکش به فکر حکومت نظامی افتاد، اما دیگه فایده ای نداشت. اگه به سربازا دستور میدادن تو خیابون به مردم شلیک کنن، قطعاً یه شورش دست جمعی اتفاق می افتاد. از شوروی هم خبر رسیده بود به یاکش که برای بقای رژیمش هیچ چشم داشتی به کمک روس‌ها نداشته باشه. سیاست گورباچوف در قبال چکسلواکی همون سیاستی بود که تو آلمان شرقی و لهستان هم اتفاق افتاد. تجربه آلمان شرقی به یاکش ثابت کرده بود که دیگه پراگ 68 تکرار نخواهد شد. نهایتاً تیر خلاص و نیروهای مسلح به یاکش وارد کردند. وزیر دفاع چکسلواکی 22 نوامبر اومد تو تلویزیون ملی اعلام کرد ارتش هرگز با مردم درگیر نخواهد شد. حتی ارتش خصوصی حزب کمونیست که از وفادارترین افراد بودند، حاضر نشدن علیه مردم دست به کار بشن. طی انقلاب مخملی همه سربازهای ارتش تو پادگانشون نشستن و یه دونه گلوله هم شلیک نکردن. حتی تلویزیون رسمی مملکت هم از دست کمونیستا در رفته بود. مدیر تلویزیون چکسلواکی به خاطر اینکه فیلم تظاهرات مردم رو پخش میکرد برکنار شد. اما این کارم فایده ای نداشت. اغلب مردم چکسلواکی مثل آلمان شرقی میتونستن شبکه‌های خارجی رو ببینن. نهایتاً روز پیروزی انقلاب 24 نوامبر از راه رسید. پرتعدادترین جمعیت تو جریان انقلاب مخملی تو مرکز شهر پراگ تظاهرات کردند. درست همون جایی که قبلاً مجسمه غول‌پیکر استالین قرار داشت. جمعیت 500,000 نفری وقتی به میدان اصلی شهر رسیدن، چیزی رو که با چشماشون می‌دیدن باور نمی‌کردن. رو بالکن مشرف به جمعیت، الکساندر دوبچک 68 ساله با موهای جوگندمی و پشت خمیده ظاهر شد. مردم پراگ هرگز این چهره شاداب و فراموش نکرده بودند. لیدر جنبش سرکوب شده 68 که از قضا تو اون سال 68 ساله شده بود. جمعیت همین که دوبچک رو مشاهده کرد، شور و سر و صدای کم نظیری ازش بلند شد. فریاد می زدن می گفتن دوبچک برو قلعه. منظورشون از قلعه مقر حکومت بود، یعنی میگفتن دوبچک باید رئیس جمهور آینده باشه. انگار که از یه قاب عکس سیاه و سفید بیرون اومده بود. از براتیسلاوا تا پراگ رو طی کرد تا در کنار اهالی پراگ از لذت پیروزی بی‌نصیب نمونه. این صحنه قشنگ وقتی کامل تر شد که هاول هم روی بالکن مقابل جمعیت کنار دوبچک ظاهر شد. تو اون غروب فراموش نشدنی هاول و دوبچک همدیگر رو تو آغوش گرفتن. چنان شور و حرارتی جمعیت از دیدن این صحنه ها پیدا کرد که اصلاً به کلمه در نمیاد. دوبچک برای مردم سخنرانی کرد. حرفایی زد که به مزاج خیلی خوش نیومد. با حرفاش ثابت کرد هنوزم مردی متعلق به تاریخه. اون هنوز معتقد بود کمونیست خوبم داریم. چیزی که مردم دیدن چهره واقعی سوسیالیسم نبوده. هنوز به ایده های اصلاح طلبانه باور داشت. در صورتی که جمعیت اون روز گوش شنیدن چنین حرفایی رو نداشتن. برای اونا کمونیسم تموم شده بود. اما خود دوبچک برخلاف عقایدش همچنان بین مردم محبوبیت بالایی داشت. یه ساعت بعد تو فانوس جادویی دوبچک و هاول کنفرانس مطبوعاتی مشترک ترتیب دادن. دوبچک بازم از اصلاح پذیری سوسیالیسم میگفت. وسط همین کنفرانس بود که خبر رسید ملوش یاکش و همه اعضای کادر رهبری حزب کمونیست استعفا دادن. با شنیدن این خبر جمعیتی که توی اتاق بود روی پاهاشون همه وایستادن، دست زدن، فریاد زدن، میگفتن زنده با چکسلواکی آزاد. به این ترتیب تو 24 نوامبر حزب کمونیست چکسلواکی نقش رهبریشو از دست داد. اما پیروزی مردم هنوز کامل نشده بود. شاید با خودتون فکر کرده باشید که این اتفاقات چقدر شبیه بود به انقلاب مردم آلمان شرقی. اما از اینجا به بعد قصه دیگه به اتفاقات لهستان شباهت بیشتری داره. یعنی حزب کمونیست تو چکسلواکی به جای اینکه یهو فرو بپاشه یواش یواش متزلزل شد. سردمدارانش به جای این که مثل آلمان شرقی فرار کنن و دستگیر بشن همچنان باقی موندن. قصد داشتن با هاول کنار بیان و همچنان تو صحنه قدرت باقی بمونن. یاکش استعفا داده بود، اما یادتون نره که حزب کمونیست هنوز سر جاش بود. هوساک دبیر کل قبلی هنوز رئیس جمهور مملکت بود. نخست وزیر اون تعیین میکرد. نخست وزیر موقت یک کمونیست اصلاح طلب بود. با هاول وارد گفتگو شد تا یه دولت ائتلافی تشکیل بده. میزگردهای مذاکره برخلاف لهستان که 2 ماه طول کشیده بود، تو چکسلواکی فقط 2 روز طول کشید. نهایتاً کابینه ائتلافی که معرفی شد، بیشتر اعضاش از کمونیستای سابق بودند. هاول از چنین کابینه‌ای اصلاً رضایت کافی نداشت. برای همین روز 27 نوامبر رو اعتصاب سراسری اعلام کرد. هوساک هم مجبور شد نخست وزیر رو برکنار کنه و خودش هم استعفا داد. خیلی ها استعفای هوساک رو روز پیروزی انقلاب مخملی میدونن. در نهایت تو دسامبر 1989 یه نخست وزیر دیگه روی کار اومد که این بار واقعا یه دولت ائتلافی تشکیل داد. هاول هم تو انتخابات پیش رو تونست دوبچک رو به راحتی شکست بده و به عنوان اولین رئیس جمهور دموکراتیک چکسلواکی بعد از 40 سال به قدرت رسید. دوبچک هم رئیس مجلس فدرال شد. هاول گذار دیکتاتوری به دموکراسی رو، انقلاب مدرن مخملی رو طوری رهبری کرد که انگار داره یه نمایشنامه تئاتر رو کارگردانی میکنه. واسلاو هاول بعد از تجزیه چکسلواکی تو سال 1993 به عنوان اولین رئیس جمهور جمهوری چک هم انتخاب شد. سال 98 مردم برای ریاست جمهوری دوباره بهش رأی دادن و تا سال 2003 همچنان رئیس جمهور کشور بود. طبق نظرسنجی‌ها هاول 3 شخصیت محبوب تاریخ چکسلواکیه. کاندیدای دریافت جایزه صلح نوبل شده، جایزه صلح گاندی رو گرفته. تو سالهای انتهایی عمرش هم بازم فعالیت سیاسی و نویسندگی رو رها نکرد. تألیفات بسیار ارزشمندی ازش هست که چند تاشون به زبان فارسی هم ترجمه شدن. اتفاقا هاول جزء کساییه که امروز خیلی بهش نیاز داریم که در مورد تفکراتش بدونیم و بشنویم. برای همین تو اپیزود 20 هم گفتم کتابهایی رو که انتهای اپیزود معرفی میکنم، مخصوصا این اپیزود، به یه دید دیگه‌ای بهش نگاه کنید. از نوشته‌های هاول خوندن و دونستن چیزیه که بهش نیاز داریم. سرزمین چک این رئیس جمهور کم نظیر رو متاسفانه دسامبر 2011 از دست داد. 18 دسامبر 2011 رهبر انقلاب مخملی، اولین رئیس جمهور دموکراتیک چک از دنیا رفت. اپیزودو میخوام با سخنرانی هاول به انتها برسونم. اولین روز سال 1990، سه روز بعد از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهور، تو قلعه پراگ برای مردم سخنرانی کرد. گفت یکی از اشتباهات اساسی رژیم کمونیستی سابق این بود که به یه ایدئولوژی متکبر مسلح شده بود. انسان و طبیعت رو به پیچ و مهره‌هایی در یک ماشین عظیم هیولاوار تقلیل داده بود. ما همه توی فضای اخلاقی عفونت‌بار زندگی می‌کردیم. ما به نظام تمامیت‌خواه عادت کرده بودیم. اونو به عنوان واقعیت غیر قابل تغییر پذیرفته بودیم. این قضیه تا حدی به تداوم رژیم کمک می‌کرد. ما همگی هر کدوم به درجات متفاوت مسئول عملکرد سازوکارهای توتالیتر هستیم. هیچ کدوم صرفاً قربانی رژیم نیستیم، بلکه تو پدید اومدنش هم تأثیر داشتیم. و سخنرانیشو با این کلمات به پایان رسوند: مردم، بدونید که دولت شما به شما بازگردانده شد. فیلسوفی که رئیس جمهور شده بود ساعت 12 ظهر سخنرانیشو به انتها رسوند. تا اون زمان کل اروپای به اصطلاح شرقی آزاد شده بود. قبل از اینکه سال 1989 به پایان برسه، رژیم‌های کمونیستی بلغارستان و رومانی هم ساقط شدند. چائوشسکو تو رومانی هم به عنوان آخرین دیکتاتور اروپای شرقی سقوط کرد. به این ترتیب آغاز سال 1990 و مردم اروپای شرقی همزمان با مرگ کمونیسم تو قاره‌شون جشن گرفتند. اتفاق کوچیکی نبود. 6 تا کشور آزاد شدند: لهستان، مجارستان، آلمان شرقی، چکسلواکی، بلغارستان و رومانی. این تغییر سیاسی بزرگ پایه‌های به قول ریگان امپراتوری شیطان رو هم به لرزه درآورد. انقلاب‌های 1989 به مردم جمهوری‌های حوزه بالتیک هم این انگیزه رو داد که آهنگ جدایی از شوروی رو بزنند. امپراتوری تک و تنها مونده شوروی چاره‌ای به جز فروپاشی نداشت. بی خود نبود که فرانسیس فوکویاما، اقتصاددان آمریکایی، انقلاب‌های 1989 پایان همه تعارض‌های ایدئولوژیک و پایان تاریخ نامگذاری کرد. به قول گارتن اش، یکی از نویسنده‌های منابع این اپیزود، شاید روی سنگ قبر کمونیسم این جمله رو بنویسند: 1948 تا 1989 آسوده بخواب. تو زندگی تو هیچ چیزی به اندازه مرگت شبیهت نبود. ممنون از شما که سومین و آخرین قسمت از سریال پایان تاریخ رو هم دنبال کردید. اگه صاحب کسب و کاری هستید که تمایل دارید اسپانسر اپیزودهای آینده معجون باشید، به همون ایمیل بزنید تا در موردش صحبت کنیم. آدرس ایمیل تو قسمت توضیحات اپیزود هست. منابع اصلی این اپیزود رو معرفی میکنم: کتاب انقلاب‌های 1989 و سقوط امپراتوری شوروی در اروپا اثر ویکتور سباستیان، کتاب نامه‌های سرگشاده و کتاب قدرت بی‌قدرتان، هر دوش نوشته واتسلاف هاول، کتاب ما مردم نوشته گارتن اش و کتاب روح پراگ نوشته ایوان کلیما. همه این 5 کتابی که معرفی کردم ترجمه فارسیش هم هست و الانم که این اپیزود داره منتشر میشه تو کتاب‌فروشی‌های بازار ایران هم موجوده. تو این اپیزودم مخصوصا مثل 2 اپیزود قبلی هیچ کلامی خارج از منابعی که معرفی شد نگفتم. همیشه هم همینطور بوده. توی این روزهای سخت مواظب خودتون و دیگران باشید. آرزوی بهترینا رو دارم براتون، به امید روزهای روشن.